بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات نور مبین در سال 1398. درس اول ذکر مبارک، سوره حمد.
با سلام به شما مونس قرآن که برای یادگیری و عمل به قرآن تلاش می‌فرمایید، درس اول که خلاصه ای از کتاب ذکر مبارک می باشد را به استحضارتان می رسانیم. ابتدا گوش جان می سپاریم به قرائت آیات ششم تا شانزدهم سوره بقره و ترجمه آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. همه ستایش ها ویژه خدا مالک و مربی جهانیان است. رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. منحصراً فرمان روای روز پاداش و کیفر است. پروردگارا، تنها تو را می پرستیم و فقط از تو یاری می خواهیم. ما را به راه مستقیم هدایت فرما. راه کسانی چون پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان که به خاطر نشان دادن شایستگی نعمت ایمان و عمل خالص حسنه به آنان عطا کردی، آن انسانهای والایی که نه مورد خشم و نه گمراهند.
در این بخش نه واژه از واژگان مربوط به این آیات را مرور می‌کنیم. 1. اسم به معنای نام است و برای ریشه اصلی آن دو احتمال وجود دارد. اول، وسم به معنی علامت و نشانه، چه اینکه اسم هر چیز نشانه آن است. دوم، سمو به معنی برتری و علو، چه این است که اسم هر چیز بر روی آن قرار می گیرد. البته احتمال دوم به واقع نزدیکتر است، زیرا جمع اسم اسما است که با این ریشه سازگارتر است. 2. الله که نام مخصوص خداوند و بیانگر ذات متعال اوست که همه صفات کمال را دارا می باشد. 3. الحمد یعنی ستایش. حمد تنها ستایش با زبان است، ولی شکر می تواند با عمل نیز باشد. همچنین حمد تنها در فعلی به کار می رود که آگاهانه و با اختیار صورت گرفته باشد. 4. رب به کسی گفته می شود که هم مالک و صاحب چیزی است و هم در رشد و پرورش آن نقش دارد. 5. العالمین جمع عالم می باشد و به معنی همه مخلوقات است. 6. یوم الدین به معنی روز جزاست. ریشه این عبارت دین است که اسم مصدر از دین به معنی فرمان بردن یا جزا دادن است. 7. صراط به معنی راه روشن، وسیع و همواری است که به هیچ طرف انحراف ندارد. 8. المغضوب علیهم یعنی غضب شدگان. 9. الضالین به معنی گمراهان است و جمع از زال به معنی زلالت و انحراف از حق می باشد.
نام‌های دیگر این سوره. برای این سوره بیش از 10 نام از ائمه اطهار ذکر شده است که مهمترین آنها عبارتند از فاتحة الکتاب، ام الکتاب، خلاصة القرآن و سبع مثانی.
فضیلت سوره حمد. 1. تنها سوره است که بر هر مسلمانی واجب است روزانه 10 بار آن را در نمازهای شبانه روزی بخواند. 2. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این سوره بهترین سوره قرآن کریم است و پاداش تلاوت آن به اندازه تمام قرآن است. 3. امام صادق علیه السلام فرمود اگر 70 مرتبه این سوره را بر مرده‌ای خواندید و زنده شد تعجب نکنید. 4. همچنین آن حضرت فرمود اسم اعظم الهی در سوره ام الکتاب است.
محتوای کلی سوره حمد. این سوره از زبان بندگان نازل شده است و به بیان مهمترین محورهای رابطه میان انسان و خدا اشاره می کند. در آغاز سوره از آیات 2-4 به انحصار حمد به خدا و دلایل آن می پردازد. در ادامه آیه 5 به اعلام انحصار بندگی به خدا و استعانت از او اختصاص یافته است و در پایان در آیات 6 و 7 به طلب هدایت انسان از خدا برای شناخت و حرکت در راه مستقیم و بیان ویژگی‌های آن اشاره می‌کند.
خلاصه تفسیر سوره حمد. آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم است. تنها در سوره حمد این عبارت یک آیه مستقل است و در سوره های دیگر قرآن جزئی از آیه اول می باشد. اولین نکته آیه اول این است که شروع کارها باید با نام خدا باشد. پروردگار متعال کلام خود را با نام خود آغاز نموده تا به بندگان خود بیاموزد که در کارهایشان این ادب را رعایت نمایند. این امر موجب خواهد شد همه اعمالشان خدایی شود و همچون خداوند باقی مانده و باطل و ناتمام نماند.
دومین نکته آیه اول هم توجه به تفاوت معنای رحمان و رحیم است. رحمان از نام‌های خاص خداوند است. این کلمه به رحمت گسترده و عام خداوند اشاره می‌کند که همه بندگان ام از مؤمن و کافر را شامل می شود. رزاقیت، هدایت تکوینی و امثال آن از مصادیق این رحمت است. رحیم نیز بیانگر رحمت جاودان و دائمی خداوند است. این نوع رحمت ویژه مؤمنان است و از مصادیق آن نعمت هدایت تشریعی، ولایت الهی، شفاعت و شبیه آن است. شایان ذکر است در زبان فارسی برای این دو کلمه معادلی وجود ندارد و ترجمه های ارائه شده تنها برای نزدیکی به ذهن می باشد. در آیه دوم یعنی الحمدلله رب العالمین به این نکته اشاره شده است که همه ستایش ها شایسته خداوند است. حمد برای کسی یا فعلی به کار می رود که به کمال رسیده باشد. به همین دلیل حمد تنها مخصوص خداوند است، زیرا اوست که همه خوبی ها را در حد کمال دارد.
در آیه سوم الرحمن الرحیم به دو صفت خداوند اشاره شده است که توضیح آن داده شد. البته تکرار این دو صفت نشانه اهمیت آنهاست.
در آیه چهارم مالک یوم الدین اشاره به معاد کرده و خداوند را صاحب آن روز معرفی می کند. موضوع آیه پنجم نیز توحید و پرستش او و یاری خواستن از اوست. یک موحد و خداشناس باید به یگانگی خدا ایمان داشته باشد و از پرستش و دلبستگی به هرچه غیر اوست دوری کند. همچنین باید عبادت خود را مخصوص او کرده و تنها او را مؤثر در عالم بداند و تنها از او یاری جوید.
در آیه ششم مراد از صراط مستقیم همان آیین خداپرستی و پایبندی به دستورات الهی است. شاهد بر این مطلب آیه 161 سوره انعام است که می‌فرماید قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین.
بگو پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده، آیینی پا بر جا و ضامن سعادت دین و دنیا، آیین ابراهیم که از آیین‌های خرافی روی برگرداند و از مشرکان نبود.
در آیه 7 نیز منظور از انعمت علیهم انبیا، صدیقین، شهدا و صالحان هستند که از نعمت الهی برخوردارند. مستند این مطلب آیه 69 سوره نساء است که می‌فرماید: و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند در روز رستاخیز همنشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده، از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و آنها رفیقهای خوبی هستند.
در معنی المغضوب علیهم و زالین هم سه احتمال وجود دارد. 1. زالین گمراهان عادی هستند و المغضوب علیهم گمراهان لجوج و یا منافق. 2. زالین مسیحیان گمراه هستند و منظور از المغضوب علیهم منحرفان یهودند. 3. زالین به گمراهانی اشاره می کند که تنها خود گمراه شده اند، در حالی که المغضوب علیهم کسانی هستند که هم گمراهند و هم گمراهگر.
پیام ها 1. وجود بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز قرآن و نیز آغاز هر سوره بیانگر آن است که قرآن و مطالب آن جلوه بارز رحمت الهی است. 2. از عبارت رب العالمین دانسته می شود که رابطه خداوند با مخلوقات دائمی و تنگاتنگ است. 3. ربوبیت که در عبارت رب العالمین آمده و رحمت عامه که در عبارت الرحمن است و رحمت خاصه که الرحیم بیانگرش می باشد و مالکیت روز قیامت که در عبارت مالک یوم الدین است، 4. دلیل آشکار برای ستایش الهی است. 4. این شعر به حقیقتی درباره عبارت ایاک نعبد اشاره می کند. بامداد ایاک نعبد گفته ای در فرض حق، چاشتگه خود را مکن در خدمت دونی حقیر. 5. جمله نعبدو هم اشاره به این دارد که نماز به جماعت خوانده شود و هم بیانگر این است که مسلمانان همگی برادر و در یک خط هستند. 6. در آیه اهدنا الصراط المستقیم هدایت همه انسانها از خدا خواسته می شود، زیرا جامعه امن و بی مزاحم تنها با هدایت همگانی و حرکت همه به سوی یک هدف تأمین می شود و نبودن مزاحم شرط سالم به مقصد رسیدن است. از عبارت صراط الذین انعمت علیهم برداشت می شود که انسان در تربیت نیازمند الگو می باشد. انبیا، شهدا، صدیقین و صالحان نمونه های زیبای انسانیتند. 8. در آیه 7 از عبارت انعمت تا المغضوب علیهم مشخص می کند که نعمت را خداوند می دهد، ولی قهر و غضب را خود به وجود می آوریم. به خاطر همین به خدا نسبت داده نشده است.
انشاءالله در پناه قرآن محفوظ بوده و بیش از پیش با آن مأنوس باشید. به عنوان حسن ختام این درس، توجه شما را به قرائت سوره حمد توسط استاد منصور قصری‌زاده جلب می نماییم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي